از نظر تعداد کمبای ما مشکلی نداریم که برداشت کلزار انجام بدن. چیزی که ممکنه و دوستمون اشاره کرد تو بحث این بحث‌های هدای مخصوص هستش. خب ما تا الان توی همین چند ساله 1000-1200 دستگاه هد برداشت بین کمبایندارا توزیع کردیم و به اونها هم باز 50-80 درصد گاهی یارانه دادیم. همین امسال هم 200 دستگاه ما هد کمباین یارانه گذاشتیم، یعنی هر کمبایندار ما بره هد برداشت بگیره میتونه 5 میلیون تومان بلا عوض از ما بگیره. بنابراین این قضیه که حالا مخصوص خودش باشه واقعا مشکلات خاص خودشه داره. ما انشالله اگر یک روزی توسعه کشت کلزامون اون 15% آبیمون، حالا تو دیم هم اگر وقت شد توضیح میدم، اگر یه سطح قابل توجهی را ما داشته باشیم قطعا کمبایندار ما براش میصرفه که مثلا یه تعدادی از این کمباین ها مخصوص برداشت کلزا باشه. خوشبختانه یه موضوعی که حالا توی اجرا هست، زمان رسیدن کلزا با زمان رسیدن جو تقریبا برابری میکنه. حالا آقای شانیفر هم این رو میدونه، یعنی تو اون زمان کمبود کمباین وجود نداره که حالا شاید هم همون کمبایندارا با توجه به این که هنوز برداشت گندم شروع نشده بیان این اقدام روی برداشت کلزا رو انجام.
خب آقای مسخره اگه موافق باشید بریم سراغ بحث های اصلیمون راجع به خود بحث، چون حالا نیاز بود که ما در بحث ماشینالات کشاورزی یکی از عزیزانم در استودیو می بود که مسائل اونچنینی رو مطرح می‌کردن. ولی حالا من می‌خوام برگردم به بحث در واقع واردات بذر و اینکه ببینیم سازمان تحقیقات ما و جناب آقای دکتر علیزاده در مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر چقدر تونستید آقای دکتر علیزاده میزان نیاز ما رو به در واقع به بعض از خارج از کشور برطرف بکنید، چقدر این تعامل بوده با بخش اجرا و در تداومش چقدر میتونید بذرهایی رو تولید بکنید که در داخل کشور خودمون تولید شده حالا ولی اون ویژگی ها رو برای کشت داشته باشه.
در خصوص رقم های معرفی شده بایستی به استحضار شنوندگان عزیز برسونم که رقم های معرفی شده در توسط مؤسسه تحقیقاتی ما و بخش تحقیقات دانه های روغنی با توجه به اینکه پروسه اصلاح و معرفی این ارقام حدوداً 10-12 سال طول میکشه و این رقم ها در شرایط اقلیمی کشور با شرایط آبی و خاکی کشور چک میشن تطابق پیدا میکنن، بنابراین رقم ها قدرت تطابق و سازگاری بالایی با شرایط اقلیمی ایران دارن. اینطور نیست که یک رقمی در مثلا آمریکا ایجاد شده باشه حتما در شرایط ایران هم پاسخ خوب بده. رقم های تولید داخلی از منظر سازگاری بالاشون به شرایط خاکی آبی کشور خیلی جلوتر هستن از رقم های خارجی. این رو ما در موارد مختلف البته در عرصه هم دیدیم، اما کار تحقیقاتی یک کار پروسه زمانبری هست و مهمتر از همه نیازمند سرمایه گذاری، یعنی بایستی برای تحقیقات هزینه بشه، پول صرف بشه،
سالها در انتظار
خروجی مطلوب ازش داشته باشی. به عنوان مثال در خصوص تولید رقم هیبرید ما تاکنون توفیقی نداشتیم، البته بسیار تلاش کردیم و در شرف رسیدن به رقم‌های هیبرید داخلی هستیم و کارهای تحقیقاتی داره انجام میگیره، ولی بدون هیچ گونه ساپورت مالی و پشتیبانی در واقع لوجستیکی. ما در این خصوص تلاشامون رو میکنیم، انشالله چه موفقیت هم نصیب بشه. یه نکته مهم در این خصوص آموزش محققین هست. ببینید محققین ما سال هاست از خارج از کشور در واقع بریدند، هیچ ارتباط علمی آموزشی دوره های بازدید های کوتاه مدت و میان مدت اینها در کار نیست. من به جرأت میتونم بگم در 15-16 سال گذشته که من در این عرصه هستم غیر از یکی دو مورد جزئی هیچ مراوده علمی بین تحقیقات داخل کشور و خارج از کشور وجود نداشت.
یعنی میخواید بفرمایید در یک سری تبادل اطلاعات علمی
بله
بین شما به عنوان محققان کشور با سایر کشورها باشه برای بروز شدن؟
دقیقا منظورم هم همینه. ببینی کوزا یک گیاه بومی ایران نیست که ما به عنوان مثال مثل گیاهان بومی کشور بتونیم از توده های بومی بریم مواد ژنتیکی خوب رو انتخاب بکنیم و ارائه بکنیم. کوزا یک گیاه خارجی هست، گیاهیست که نزدیک 20 سال 25 سال پیش به ایران وارد شده و در عرصه کشاورزی کشور وارد شده، از لحاظ تحقیقاتی هم یک گیاه جوانی هست. بعد از جنگ جهانی دوم در کانادا روی این خیلی کار کردن، حدود 40 سال پیش بود که تونستن این رو گیاه زراعی قابل مصرف برای انسان بکنن و کنزالش برای مصرف دام مناسب باشه.
یعنی کاری که با وجود این که می‌فرمایید، شما اخیراً قبلا هم اشاره فرمودید کار خوبی صورت گرفته، در واقع رقم‌های جدیدی که سازگار با شرایط کشور ما باشه تولید کردید که کشاورزان هم استقبال کردن. حالا سوال من این بود که این عمل کرده شما برای تولید بذر داخلی چقدر تونسته پر بکنه اون ظرفی رو که ما نیاز در واقع به این ماده در واقع این گیاه دانه روغنی داریم؟
بله، اینو البته بایستی دوستان اجرا پاسخ بدن. ما در حد توانمون هم رقمهای خوب ایجاد کردیم و هم پشتیبانی از لحاظ بذر طبقه مادری رو انجام دادیم. در حد سفارشی که دفتر دانه های روغنی به ما میده این بذرها رو آماده میکنیم، حتی بیش از سفارش، و در طی سنوات اخیر ما حتی کمک و یار دفتر بودیم. بعضن کمبود بذر رو در عرصه ما با مزارع پایلوتی که داشتیم جبران کردیم، کمک کردیم به تر، ولی اون چه که به ما سفارش میشه رو تولید میکنیم، سعی میکنیم هم بیشتر از اون حد سفارش تولید بشه.
بعد دکتر، شما که در بخش تحقیقات فعالیت میکنید، اگر یک بذری رو از خارج وارد بشه غیر از بذری که خودتون کلا روش کار میکنید، چقدر میتونید اون بذر رو تو پروسه های بعدی که در واقع روندی که از نظر تحقیقاتی دارید بتونید برسونیدش به بذری که سازگار با شرایط کشور ما بشه؟
بله، در این خصوص رقم هایی که وارد میشه، دو کانال ورود بذر هست به کشور. یکی کانال رسمی و قانونی هست که بررسی های زراعی لازم انجام میگیره، در طی 2 سال حداقل و در حداقل 4-5 منطقه اینا بررسی میشن، به شرط برتر بودنشون و نداشتن مشکلات خاص اینا میتونن معرفی بشن به عرصه زراعت کشور، همچنان که برای هیبریدهای زیادی در خصوص کوزا این کار رو تا حالا انجام دادیم. مطالعات 2 ساله سازگاری باید طی بشه و برخی از رقم ها هم البته خارج از این مسیر فنی و تکنیکی و با استفاده از تفسیره هایی که در قوانین وجود داره وارد میشه، در عرصه زراعت کشور هم الان حضور دارن. من میخواستم به این نکته مهم دوباره برگردم، به این که ما چون کوزا یک گیاه بومی نیست، از دیدگاه ژرمپلاسم و مواد ژنتیکی در دسترسمون برای کار اصلاحی هم بسیار در مضیقه هستیم. بنابراین از این دیدگاه انتظار این که رقمهای هیبرید با سرعتی مثل کشورهای خارجی ایجاد بشه رو نباید داشت، برای اینکه اونا به ژرمپلاسم بسیار غنی دسترسی دارن و چون تحقیقاتشون هم تحقیقات خصوصی هست به راحتی در دسترس ما قرار نمیدن. ما از کانالهای غیر رسمی این مواد و ژرمپلاسما رو دریافت میکنیم، روش کار میکنیم و در نهایت به مرحله میرسونیم که قابل عرضه به کشاورزان عزیز باش. از این دیدگاه ما این میخوام نکته رو تأکید بکنم که ما کمبودهامون در چند مورد خلاصه میشه: 1. عدم پشتیبانی مالی، 2. عدم پشتیبانی آموزشی، و 3. عدم پشتیبانی از دیدگاه مواد ژنتیکی که در دسترس ما هست. و الا از لحاظ پتانسیل علمی و فنی در کشور ما خوشبختانه هیچ کم و کسری نداریم و این توانمندی در محققین کشور وجود داره که رقمهای بسیار مناسب برای شرایط اقلیمی خاص کشورمون، برای پاسخگویی از سواحل خلیج فارس و دریای عمان تا سواحل خزر و ارتفاعات مختلف رو میتونیم رقم ارائه بدیم.
در اینجا باید اشاره بکنیم و در واقع یادآوری بکنیم که وزارت جات کشاورزی در سیاست هایی که داره باید توجه بیشتر به بحث تحقیقات داشته باشن و این که اون شرایط رو برای تحقیق شما فراهم بکنن. حالا اینجا از آقای شاهین‌فر میخوام سوال بکنم. جناب شاهین‌فر، حالا با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر داشتن و اینکه بذور داخلی رو روش کار کردن و خصوصا این بذور سازگاری خوبی با شرایط اقلیمی ما داره، چقدر شما از این بذور هم استفاده کردید و نتیجه کار چگونه بوده؟
بله، ببینید، ما یه ارتباط تنگی با مرکز تحقیقاتی خوشبختانه داریم و حتی ابتدای جلسه من از جناب دکتر پرسیدم رقم جدید امسال چه خواهد بود. واقعا ارقامی که معرفی میکنن ارقام کارآمدی هست و من اینجا دست مریضا میگم بهشون، ولی ما باید این ارقام رو جهت معرفیشون همجوری که جناب خضرایی هم فرمودن ما مزارع پی بی اس یا مشارکتی تشکیل میدیم و اینها رو تو مزارع خودمون ما کنار هم قرار میدیم و نتایجشون رو ارزیابی میکنیم، اما انتقال این نتایج یه خورده ضعیف هست. حالا کشاورزای پیشرو به خاطر ارتباطی که با مرکز تحقیقاتی و مرکز جهاد سازندگی دارن و جهاد کشاورزی دارن این رو خیلی سریع لمس میکنن، اما این انتقال یافته ها یه مقداری با کندی صورت میگیره.
اینجا نقش شما هم آقای شاهین‌فر خیلی میتونه، شما به عنوان کشاورز پیشرو میتونید یک نقش مددکار ترویجی داشته باشید در رابطه با دیگر کشاورزان.
مسلما اتفاق میفته، اما نیازمند ابزارهای اجرایی هست. ما خودمون کانونهای یادگیری داریم،
بسیار عالی،
اما ابزارهای اجرایی یه مقداری انشالله بیشتر رشد بکنه.
یعنی شما میخواید به بخش ترویج اشاره بکنید، یعنی باید بخش ترویج بیاد این یافته ها رو که آقای دکتر علیزاده زحمت کشیدن به کشاورزان، در واقع عموم کشاورزان ترویج بکنه. حالا شما خودتون به عنوان آدم پیشرو شد به دنبال موضوع باشید، اطلاعات رو کسب بکنید، ارتباط رو داشته باشید.
ببینید، لازم نیست ما همه رو بندازیم گردن ترویج، چون ببینید این فرهنگ استفاده از علم روز باید در کشاورزی ما هم جا بیفته. یعنی اینا خودشون باید به دنبال یافته ها برن، نه اینکه ما همش از ترویج انتظار داشته باشیم آی ترویج شما برو انجام بده، شما انجام بده. فرهنگه یه مقداری باید جا بیفته. ما ببینید اصولا این رکوردهای بالا رو در مزارع خودمون حتی با ارقام داخلی و ارقام اوپی کسب کردیم، در حد نیازی نبوده که حتی سراغ ارقام هیبرید بریم. ارقام هیبرید وارداتی، خب الان جناب مهندس اشاره کردن، الان تا ایشون بعضا فرمودن تا 90% ما حتی داریم در اینجا تولید میکنیم، اما مشکلات اجرایی داره. ما ببینید حتی اون ارقام گاهن به روز نیستن، مال 10-12 سال پیشن، بعضیاشون نزدیکتر هستن، ما مشکل ممکنه رویالیتی بهشون بر بخوریم. اما ارقامی که مؤسسات داخلی دارن تولید میکنن حاصل دسترنج خود کارشناسای ما هست و سرعت انتقالش بیشتر میتونه باشه و تطابق پذیریش میتونه بیشتر باشه و ما مشتاقانه منتظر ورود هیبریدهای ایرانی هستیم که انشالله با حمایت هایی که از طرف جهاد صورت میگیره ما این رو سریعتر میبینیم. بنابراین ما مشکلی بابت ارقام نداریم و بسیار ارقامی داریم که سال به سال با عملکردهای بالاتر در دسترس کشاورزها قرار میگیره.
خب من در این فرصت میخوام کوتاه بفرمایید.
یه نکته دیگه که من در این خصوص میخواستم اشاره بکنم، بحث کیفیت بذر و ظاهر بذر است.
بله، کاملا.
بسته بندی و اون پوشش دهی، خوشگل تر کردن و زیباتر کردن بذر، مشتری پسند شدن اون رو در واقع تضمین میکنه. در این خصوص در داخل کشور ما نقص داریم، یعنی سرمایه گذاری نشده، توجه نشده، همون کیفیت بذری که خارجی داره رو ما میتونیم در داخل کشور هم با پوشش دهی و رنگ کردن درست بذر، با سمزنی، با تیمارهای مختلف که روی بذر با بسته بندی خوشگل و زیبا میتونیم مشتری پسندی بذر داخلی رو هم بالاتر ببریم. بنابراین همچنان که اشاره کردم اون بحث شکاف عمل کرد، با تغییر رقم، با تغییر هیبرید به اوپی یا اوپی به هیبرید، با جایگزین این رقم اون شکاف عملکرد پر نمیشه، اون شکاف عملکرد جای دیگه است. ولی بحث ترغیب کشاورزان برای کشت کلزا، یک جنبش هم همون توجه به کیفیت بذرهای بسته‌بندی شده در داخل کشور هست. یه نکته مهم دیگری هم که باید اشاره بکنم این که آقای منصف‌الرایی اشاره کردن که بذرهای هیبرید رو در داخل کشور میاریم تولید میکنیم،
بله،
ولی چه خود هیبرید رو بیاریم و چه والدینش رو بیاریم در هر حال وابستگی محسوب میشه. ما در اون خصوص وابسته هستیم، بله. این چیز قابل انکاری هم نیست.
درست.
امید میره که روزی هیبریدهای داخلی خودمون رو داشته باشیم و روی پای خودمون بیستیم و به داشتهای خودمون افتخار بکنیم، اهمیت بدیم و بهره برداری کنیم.
برای توضیح هم از خطری رو هم میگیریم، ولی به هر صورت بحثی که هست شاید برای توسعه کشت دانه های روغنی و یا خصوصا کلزا هر راهی رو باید رفت، از جمله واردات این بذر به هر حال برای تامین این مواد غذایی. ولی حالا توضیحش آقای مهندس میدن. ولی قبل از این که این توضیح رو بدید آقای مهندس خضرایی، میخواستم ازتون بپرسم راجع به برنامه های آینده در جهت توسعه کشت دانه روغنی چیکار میکنید و چه کاری در دسته اقدام دارید؟
من در خصوص بذر توضیح بدم، بحث خوبی پیش اومد که چرا اصلا ما بذر داریم وارد میکنیم. سوالی بود که ببینید ما تو بذرهای کلزا دو دسته داریم، یکیش میگیم بذرهای اوپی، یکی هم میگیم بذرهای هیبرید.
هیبرید بله.
خوشبختانه در مرکز تحقیقات ما بذرهایی که الان تولید شده اوپی همینطور که فرمودن با پتانسیل های خیلی خوب در اقلیم های مختلف توی ام پی وی اس های ما خیلی خوب جواب داده.
بله.
ولی ما هنوز مراکز تحقیقاتیمون دستیابی به تکنولوژی تولید بذر هیبرید هنوز پیدا نکردن که قبل از این جلسه خبر نویدی رو آقای دکتر به من داد که ما تا یکی دو سال دیگه بذر هیبرید هم این رو حتما دستیابی پیدا میکنیم و شما تو چرخه کشتتون انشالله قرار میدی، که خیلی خبر خوشحال کننده بود. حالا خصوصیت بذر هیبرید نسبت به بذور اوپی چه خصوصیات برتری داشته که ما مجبور شدیم اینها را بیاریم؟ ببینید بذرهای هیبرید ذاتاً اینطوری هستند دیگه، حالا همه برای همه این قضیه پوشیده نیست، اینها زود جوانه میزنند به دلیل هیبرید بودنشون، خیلی سریع رشد هستند و مهمتر از هر چیزی که برای ما اینجا خیلی مهم بود به عنوان یک کارشناس اینه که بذرهای هیبرید یک نواخرسی خوبی دارن.
بله.
یعنی همشون همزمان میرسن.
بله.
چون در کلزا گیاه رشد نامحدود هست، ما ممکنه در اوپیامون پایین بوته هامون رسیده باشه، قلاف هامون رسیده باشه، بالا گل داشته باشیم و موقعی که کشاورز کمبایندار میره تو مزرعه میخواد بچینه، ممکنه همزمان ما هم گل داشته باشیم، هم بذر رسیده داشته باشیم، هم بذر سبز داشته باشیم.
نه.
ولی توی هیبریدا این مشکل را برطرف کرده، یعنی کشاورز ما دیگه نگه، و حالا اگر ما بخوایم تو اوپیا بگذاریم، تو این ارقام اوپیای قدیمی البته بخوایم بگذاریم این بذرها همش با هم برسه، اونایی که زودتر قلافندی کردن تمامشون ریزش پیدا میکنن و میریزن و کشاورز ما دچار خسارت زیادی میشه، مخصوصا اگه بادایی هم که ما بادای بهاره معمولا این طوفان ها را گاهی توی خیلی از مناطقمون داریم. بنابراین بذرهای هیبرید باعث شده که اینا یک نواخرسی و وامیسی مثل گندم و جو میرسه، بعد کمبان کشاورز میبره اونجا تو مزرعه برداشت میکنه.
بله.
و این یکی از استقبال های یکی از این موضوعاتی باعث شده که ما بریم دنبال بذرهای هیبرید به دلیل یک نواخرسیش، به خاطر خصوصیات ذاتی یا فیزیولوژی کلزا که حالا آقای دکترم دارن دستیابی به این هیبرید را انجام میدن و هر کمکی هم دفتر بخواد ما چون برامون خیلی مهم هستش کمک میکنیم که انشالله این طرح پیش بره.
خب آقای مهندس، چون ما به لحظات پایانی برنامه رسیدیم،
به اجازه بده جواب پاسخ یه بحثی رو کردید، خیلی بحث زیبایی بود که آقای شاهینفر ازش خواستید که به عنوان کشاورز پیشرو به کشاورزهای دیگه کمک کنه. ما یه چیزی را، یه تعدادی از کشاورزای کلزاکار حرفه‌ای را پیدا کردیم، با ایشون هم قبل از تقریبا فکر می‌کنم یک ماه پیش بود، ایشون را توی یک جلسه دیدیم، ما هم ملاقات کردیم که بیایم با کمک کشاورزای پیشرو تو کشت کلزا بنیاد توانمندسازی کلزاکارا را راه بندازیم.
خیلی عالیه.
اگر این بنیاد را ما راه بندازیم میتونیم این انتقال تکنولوژی ها، دستاوردهای تحقیقاتی، نتایج پی وی اس هامون به قولیشون بسته نمونه و میتونیم از طریق خود این کشاورزا، چون ما خب تعداد کارشناسان در کشور محدود، بازدیدام خیلی نمیتونه،
غیر از این خود کشاورزان با هم میتونن خیلی ارتباط
بهتری داشته باشن، تجربه از دارن از یک کشاورز به یک کشاورز میده، خیلی راحت تر کشاورز تجربه کشاورز دیگری
میپذیره،
میپذیره چون خودشون از جنس همدیگه هستن، فیس تو فیس میشن، میرن با هم انتقال، همینطور که تو خیلی هم مسئولات دارن کشاورزا دارن انتقال تجربیاتشون،
حرکت خوبی که انشالله
اتفاق بیفته. اینم در برنامه و یه خبر خوبم بدم باز، ما صندوق توسعه بذرم را انداختیم،
خیلی کوتاه چون میخوام یه جمع‌بندی هم از صحبتتون هر سه بزرگوار داشته باشید، خیلی کوتاه بفرمایید.
صندوق توسعه بذرم را انداختیم که انشالله اونم الان یه سرمایه‌گذاری شده که تو این صندوق میتونیم حمایت‌های خوبی را، یعنی الان یه یک سالی دیگه شکل قانونی پیدا کرده، الان سرمایه گذاری شده، کشاورزا دارن عضویت پیدا میکنن که این صندوق را من باز از اینجا فرصت استفاده کنم، بیان کشاورزا عضو این صندوق بشن، الان شرکت های تولید کننده بعض عضو این صندوق هستن، کشاورزا پیشروی کشاورزا این بنیاد تمام‌سازی گلزارکاران هم که راه بندازیم بیان عضو بشن، میتونه موجودی این صندوق بالا بره، با سودای 4% میتونیم تسهیلات و وام های کم بهره به کشاورزای دیگه بدیم.
ممنونم آقای مهندس. دکتر علیزاده شما هم یه جمله پایانی.
تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش کردند، همچنان که آقای مسخرجایی هم اشاره کردند، ما علارغم اینکه کلزار رو به عنوان محور خود اتکایی در تولید دانه های روغنی مد نظر قرار داریم، امیدوارم که برای گیاهان دیگر، زراعت کنزت، زراعت گلرنگ که گیاهان بومی کشور هستند، آفتابگردان جایگاه های کشت جدید قابل تصور هست، براش برنامه داشته باشه دفتر دانه‌های روغنی، همچنین روند انتقال دانش فنی به عرصه زراعت کشور با اسی هرچه کوتاه‌تر و مؤثرتر باشه.
خیلی متشکرم، با تشکر مجدد از شما سه بزرگوار که در این برنامه بودید، از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا مجالی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم به مدت 8 ساعت. امیدوارم که همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. در همین ابتدای سلام علیکمون و شروع این بخش، فقط باز هم بگم کرونا رو جدی بگیرید.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، که اکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی به آنچه که هم اکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نوکتیز پروتئین احاطه شدند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علایم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونا وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونا، سندرم تنفسی حاد یا ویروس کرونا سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونا سندرم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونا مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونا جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان با آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس‌های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس‌ها می‌توانند از حیوانات به انسان‌ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می‌شود که می‌تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از فاکتورها شامل جهش‌های ژنتیکی در ویروس‌ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونا مرس از طریق شتورها و ویروس کرونا سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کرده‌اند. حیوان میزبان برای ویروس کرونا جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می‌کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس‌های تنفسی معمولاً از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می‌کنند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات میباشند، از قبیل کارگران بازار فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت میکنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان میدهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد میتوانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه، از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ هم‌اکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می‌باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می‌شوند. اینها شامل موارد زیر می‌باشند: پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان، اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند، نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشو دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند: از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دست‌های خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملاً قبل از مصرف پخته شده باشند. اگر احساس بیماری می‌کنید، مهم است که در خانه بمانید. اما اگر تب دارید، سرفه می‌کنید یا سخت نفس می‌کشید، سریعاً خود را تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا می‌کند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است می‌تواند تغییر کند.
شبتون بخیر. بسیار خوشحال و خرسندیم که شما همراه هستید با این شبکه رادیویی. شما رادیو گفتگو رو میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 هست و صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. و اما برنامه‌ای که برای این فرصت آماده پخش هست که به صورت زنده و مستقیم شنونده هستید به مدت